سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما در باب متعلق غرور تمام شد و اینکه چه عواملی باعث غرور میشن، از علم و سیر و سلوک و قلم خوب و بیان خوب و هر چیزی که بالاخره نعمت حساب میشه تا قول دیگران و فعل دیگران که بس کرد. از امشب وارد بحث درمان غرور میشیم انشالله. امشب و فردا شب اگر زنده بودیم در باب درمان غرور صحبت میکنیم و شام عید هم اگر که عمری باقی بود شب آخر میریم سراغ این که غرور با عزت نفس چه نسبتی داره. یعنی که ما نباید مغرور بشیم، عملا عزت نفس ما از بین نخواهد رفت. هی ما میگیم مغرور نشو، عملا دیگه چیزی به نام عزت نفس برای فرد باقی نمیمونه. برای درمان غرور مثل همه رذایل اولین قدم و بل مهمترین قدم پذیرش موضوعه. ما در مورد ریشه های غرور صحبت کردیم، در مورد علاماتش صحبت کردیم، در مورد عواملش صحبت کردیم، متعلقش، ولی من نمیخوام بپذیرم. یعنی علاماتم که میگن هی به بقیه نگاه میکنم، مثلا کدوم هر کسی مثلا دو تا سه تاشو داره. من اصلا علامات رو نگفتم باید بقیه نگاه کنم، علامات رو گفتم تا به خودمون نگاه بکنیم اینا کدوماش در ما هست، یا با توجه به متعلق ها ما در معرض کدوماش هستیم. پس برای این مطرح شد، برای که نمیخواد بپذیره، میاد مثلا امشب دیگه شب 29 شب در مورد این موضوع اتار سه تا احیا و یه دونه افطاری کم بکنیم، 25 شب در مورد این موضوع صحبت کردیم. یعنی دیگه سعی شد همه چی گفته بشه در مورد غرور و من اینجوری میکنم یه جایی میریم در مورد غرور صحبت میکنن، واقعا خدا به مردم رحم کنه. خودت چی؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال اون کسی که پرداختن به عیوبش او رو از پرداختن و رسیدگی به عیوب دیگران باز بداره. یعنی این غروری که 25 شب گفتیم در مورد خود من؟ نه، من دقت کردم و هر شب خدا رو شکر کردم که هیچ کدوم از اینا در من نیست. ببین همین حسی که میگی هیچ کدوم در من نیست، اما گرفتاری هم چون بعضی وقتا غرور به وضع موجوده و همینی که داریم مغروریم، که خدا رو شکر ما مغرور نیستیم. باش، اگر نظرت اینه من عرض خاصی ندارم. اما برای درمان غرور یه بعد علمی و شناختی داریم، یه بعد عملی. امشب بعد علمی و شناختیش رو عرض میکنم که حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه اینو ذیل بحث فتانت میارن و زیرکی، که حالا به اونم یه اشاره میکنم. اما چهار نکته رو عرض میکنم امشب در باب این که ما از جهت علمی و شناختی چی باید بفهمیم، چی باید بدونیم، تا اگر خدای ناکرده درجه میزانی بخشی خلاصه یه چیزی از غرور در وجود ما هست، بریم به سمتی که انشالله ریشه‌کنش کنیم، یعنی به اون سمت حرکت کنیم انشالله. اولین نکته ابعاد شناخت ما از چهار تا چیز: خداوند، معاد، شیطان و دنیا. اول به اینجا، یعنی ما باید علم پیدا بکنیم و شناخت پیدا بکنیم نسبت به چهار تا نکته. یک، ابعاد شناخت ما چی باید باشه؟ اولین بود خداونده. خدا رو بشناسیم که خداوند در این عالم چه کاره است و خدا به کدوم صفتش باید شناخته بشه تا ما از این گرفتاری نجات پیدا بکنیم. اون صفت و چه ربوبیت خداونده، یعنی پرورش ما، بالندگی ما، توانمندی ما، استعداد ما، همه از یک نکته ناشی میشه، اون ربوبیت خداست. این اگر اون صفت در خداوند نبود، ما این چیزی که هستیم و فکر میکنیم هستیم قطعا نمی بودیم. از قرآن کریم عرض بکنم سوره مبارکه انعام آیه شریفه 164. در این آیه شریفه خداوند می فرماید که قول پیامبر به مشرکین بگو اغیر الله ابغی ربن، من غیر خدا رو به عنوان رب خودم انتخاب کنم؟ آیا می طلبه و می کشه که من بگم فلان بود فلان موجود این خدای منه؟ میشه؟ و هو رب کل شی، در حالی که پرورش دهنده همه موجودات خداست. ولا تکسب کل نفس الا علیها، هر موجودی هر کاری میکنه بر خودشه. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، من بار شما و شما بار منو نخواهید کشید مگر تو موضوعات که مشترک بجد اجتماعی. ثم الی ربکم مرجعکم، و بازگشت همه هم به سمت، نمیگه الله، میگه رب. پس ببینید غیر الله ابغی ربن، رب دیگه انتخاب کنم. و هو رب کل شی، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. این اختلافا که تو دنیا دارید اونجا حل خواهد شد. بنابراین من تو دنیا شما یه حرف حساب میزنی صرفا برای که شما گفتی نمیخوام بپذیرم، یا تحقیر میکنم شما رو، یا قلدری میکنم، یا یه استدلال بی خودی میکنم. این اختلافات در آخرت حل میشه، ولی خب احتمالا حل شدنش خیلی مسالمت آمیزم نباشه. اونجا خدا بگی خب دوتاتون حرفتون رو بگید، نه اونی که درست میگه رو خدا میبره بالا میزنه تو سر من که تو چرا اینقدر در مقابل یه حرف حسابی گردن کلفتی کردی؟ به این که مثلا حالا تو این وره میز بودی اونا اون وره میز، چرا اینقدر گردن کلفتی میگردی؟ از اون طرف سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 89 میفرماید که قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجان الله منها. این که ما بعد از اینکه خدا ما رو نجات داده دوباره برگردیم به اون آیین شرک و بت پرستی، این افتراء بر خداونده. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا، ما سزاوار نیست که برگردیم مگر خدا بخواد. وسع ربنا کل شیء علما، خدا به همه چی، وسع ربنا نمیگه وسع الله، هی میخواد بچه ربوبیت رو بگه. علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، خدای بین ما و این قوم خودت داوری کن. اگر من بدونم خداوند رب و رب العالمینه، همین گردن کلوفتیه که الان دارم میکنم؟ نه، من معتقدم علمم از جانب خودمه، ثروتم رو خودم جمع کردم، نمیدونم فلان، همه چیزا رو به خودم منتسب میکنم، روزا اصلا قبول ندارم اینه که شما میگید. یه عارفی رو بهش گفتن که تا خدا چقدر راهه؟ گفتش که یک قدم. گفتن نه، میخوایم به خدا برسیم، چقدر راهه؟ گفت یک قدم. گفتن چجور یک قدم چیه؟ گفت پا بذار رو خودت، پا بذار رو خودت. اعوذ بالله من نفسی، من تو این سالها تجربه خودم رو عرض میکنم، بزرگترین آفت اونهایی که یه تدینی دارن، یه حزب اللهی گری دارن یا فکر میکنن دارن، اینه که این حرفا رو به خودشون نمیگیرن. متوجه این؟ یعنی تو جمع دور از جون شماها، حتی که شما هستی اشکال نداره، حالا بخره تذکر و تذکاره، وقتی میگی پیکانو میزنن به یه جایی، نه دارم خودمونو میگم. یعنی که مثلا من سخنرانم میگم بله متاسفانه برخی عزیزان یه پاکت هایی میگیرن، خوارم به مورد خودت هم اینو بگو، زنگ میزنن دفتر، یه کسی رو گوشتن به اسم دفتر، میگن خب مثلا چند شب برنامه 10 شب 500 تومن لطفا، حالا دیگه چون شما اینو خیلی تاکید کردن آج آقا شما رو 500 میلیون برای 10 شب، آج آقا زیر 1 تومن که جایی نمیرن، شما رو سفارش کردن ببخشید چون چی میفشانن الان؟ در رگوار هم بیافشانن 5 میلیون نمیشه، ما حال حساب کنیم با نه قصه که الان این 2 روز میشه گرونم بود حساب پیانقه نمیشه، مثلا شبی 1 سکه و 1 ربع سکه میافشانن مثلا که اینقدر بشه، که خب نمیافشانن. نه حرفا رو 10 بار دیگه هم جدیه گفته. این حرفا برای خودمونه، ماه مبارک داره تموم میشه، اگه دنبال اینیم که اینا در مورد ما نیست، در مورد اونو به در و دیوار چرا میزنیم مطالبه، در مورد خودمون داریم حرف میزنیم، اینا برای ماهاست. قبول نداشتن خداوند به ربوبیت اینه که یه نعمتی به من میرسه از خودم میدونم. میگن آقا بیا در مورد این نعمت بشنو. احساس نمی کنیم نیاز به این داریم که یه کسی گوش ما رو بگیره. ولی نتیجهش این میشه، عرض کردم امثال من بابت بندگیشون از بقیه بنده‌های خدا طلبکارن. یعنی مثلا الان میام من تو راه چشم میفته به یه کسی که ظاهرش مثل ما نیست، باز خوبه ما هستیم صدقه سر ما، خدای روزی هم به اینا میده. مطمئنی؟ اگه برعکس بود چی؟ یعنی این با این قیافه مایه روزی من، آره اون بین خود چو خدا هزار تا سر سر ده که تو یکیشو نداری. و اگه همه عالم مثل تو منافق بودن که خدا تا الان صد بار زده بود زمین آبین برده بود که. اینه برای خودمونه. دومین چیزی که باید بشناسیم معاده. تو چهار تا بعدی که باید بشناسیم، دومین چیز معاده. ما تکون بخوریم فردا باید جواب بدیم. حالا بگیم که نه بابا حالا دیگه خدا انقدرم سختگیر نیست، بسیار خوب، از خود خدا سوال کنیم خدا شما چه مقدار سختگیر تشریف دارید. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 33، یا ایها الناس، ای مردم، ما، من، اتقوا ربکم، از خدا پروا کنید، بترسید، وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، و از اون روزی بترسید که هیچ پدری از پسرش ولا مولود هو جاز عن والده ایشه، و هیچ فرزندی از والد پدر و مادرن هر دو از اینها نمیتونه باری برداره. خدا رو شکر پدر ما الان دیگه جز علما، جز عرفان، پسر ما خدا رو شکر دختر ما، اینا رو ول کن. خودت کف دست چیه؟ یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن، خودت. ان وعد الله حق، اینایی که خدا تو این قرآن میگه حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان و دنیا شما رو مغرور نکنن، فریب ندن. ببخشید دیگه ما 28 روز سالان، فردا هم 29 روز روزه میگیریم، دیگه خدا چی میخواد؟ من تو این 29 روز جز این که گشنه و تشنه میشدم اتفاق دیگه ای برام افتاده؟ وایستم جلو این همین. من الان چی دارم که روز آخر شعبان نداشتم؟ این میشه اثر روزه. ها؟ فکرم چاختر شدم، چون دیگه بالاخره ایام ماه مبارک رسیدیم به خودمونو. خب پس بهره من از ماه مبارک مقداری چربی بوده. بعدش یعنی الان یه قدمی نسبت به 29 روز پیش بر، یعنی معلومه یه کاری کردم، یه توفیقی پیدا کردم، یه چیزی رو ترک کردم، یه کاری شروع کردم. اگه نکردم که خب همون حبذا نوم الاکیاس و افطار رو خوشبال آدمای زرنگ که شبا تا صبح قشنگ میخوابن، خور رو پف روزه هم قشنگ غذا میخورن، نه روزه میگیرن نه شب زنده داره، ولی مغرورم نمیشه. معاد جدیه. برای کی؟ وقتی که مکه فتح شد، خب فامیلای پیغمبر و بنی هاشم دیگه عبران، مگه میشه که اینا رو بیاره پایین؟ پیغمبر با عزت وارد مکه شد، تمام بت ها رو ریخ بیرون، 360 تا بت تو کعبه بود، همه رو ریخ بیرون و فلان. دیگه خاندان پیغمبر الان، حضرت فرمودن که همه بستگان رو جمع کنید کنار کعبه، ایستادن بالای، رفتن بالای کوه صفا، عذر میخوام، رفتن بالای کوه صفا، فرمودن ای فرزندان عبدالمطلب و ای خاندان بنی هاشم، من از سوی خدا رسول خدا به سوی شما هستم و نسبت به شما مهربان و دلسوز می باشم، اما نگویید ان محمدن منا صلی الله علیه و سلم. فردا نگید پیغمبر از ما بودا، این از شما دردی دوا نمیخوره، به دردتون نمیخوره. سوگند به خدا از میان شما و غیر شما، شما بنی هاشم و غیر شما، از دوستان من نخواهد بود مگر پرهیزکاران. آگاه باشید مبادا در روز قیامت به گونه‌ای با شما ملاقات کنم و بشناسم که دنیا و بار مادیش را به شانه‌های خود حمل می‌کنید، ولی سایر مردم آخرت را حمل می‌کنند. آگاه باشید این که من عذر خود را در رابطه با شما بیان می‌کنم. و ان لی عملی و ان لکم عملکم، من مسئول کار خودم، مسئول کار خودتون. ما که دیگه مشهدیم، دیگه امام رضا مشهدی ها رو شفاعت نکنه، کیا رو شفاعت؟ اینجای ثبت شده، چکی دادن به شما، توصیه‌ای شده، کی گفته این چیزی؟ دیگه ما یه عمری مشهد بودیم پیش امام رضا و رفتیم اومدیم، دست بردار از این، هم با سر خودتو میخوای کلا بذاری؟ پیامبر میگه کسی با من نسبت نداره، اونهایی که بار آخرت رو کشیدن. شناخت معاد و واقعی بودن وعده خدا. و بعد چهارم دنیا، ببخشید بعد سوم شیطان. این که شیطان رو در عالم بشناسیم سومین بعدیه که کمک میکنه از غرور نجات پیدا بکنیم. شیطان چی کار میکنه؟ حالا این مثلا 29 روز، حالا 28 روز شد، فردا آخرین روز، فردا احتمالاً افطار زنجیراشو باز میکنن. تا فردا شب این نکته در این مورد عرض میکنه اگه زنده بودم. این که شیطان درونی ما که نفسمونه و شیطان بیرونی که همین ابلیس و فرزندانش که شیاطین تک تک ما هستن، هر کدوم مثلا شیطون خودمونو داریم. این شیطون چه کار است؟ یه نگاهی به ما میکنه، میخواد ببره ما رو دیگه. چی میگه؟ مثلا الان میاد بهشون، نمیخواد نماز بخونی، بهشون میگه روزه نمیخواد، برو بابا. بهشون میگه آقا نگاه کن این بالاخره نامحرم و اینا الکیش مسخره کرده. بهشون میگه حالا اون پوله رو هم گرفتی؟ گرفت. کدوم پوله رو گرفتن؟ پول هارون. به شما اینو نمیگه که، به شما چی میگه؟ فردا موقع افطار واقعا 29 روز روزه، لبهای ترک خود بچه ها احساس کنید اللهم تقبل منا. تموم شد الان غرور به اون. خدا میتونست همه ما رو مریض بیافرینه، یک روز توفیق روزه همه دیابت داشته باشه، خدا انشالله همه مرزا رو شفای عاجل و کامل بده، من یک روز توفیق روزه نشه. کاری داشت برای خدا؟ قبل ماه مبارک من یه تصادفی بکنم دنیا برم، اصلا ماه مبارک رو درک نکنم. کاری داشت برای خدا؟ بعد الان نگاه میکنی با آسمون اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. و الله که حتما ما سر افطار میگیم الهی لک صمت و تقبل منی و علیک توکلت و علی رزقک، همه اینا رو میگیم دیگه. ولی این نوع اللهم تقبل منا، این یعنی بابت چی؟ بابت توفیقی که خودش داده. شیطان از ما این مکرو و الا الان به شما بگه پول فلانو بخور، نمیدونم اصلا بارو بابا ما کار دوست داری. ابزار شماها غروره، چون عمل دارین، چون سلوک دارین، چون اخلاق دارین، چون علم دارین. شیطون رو بشناسیم. مرحوم عاشق مرتضای زاهد از عرفای دوره رضاخان بوده، ایشون جد حاج آقای جاودانه. عاشق مرتضای زاهد جد بیت الله جاودان هستن حفظه الله تعالی. ایشون نماز مغرب عشا رو با شاگرداش میخونن، درس که داشتن نماز هم میخوندن. چند روز دیدن خیلی حواس پرته، ایشون شک میکنه تو نماز و فلان، سابقه نداشت. بعد تو منبر و درسم همینجور، تو خیابون را میره همینجور، معلومه حواسش یه جاییه، چون حواس جمع نی. و دیگه دوستان و شاگرداش فهمیده بودن، اینا نگران، هی گفتن ایشون بیمار شده بریم دکتر، هی میگفتن، ایشون میگفت نه چیزی نیست، نگران نباشین چیزی نیست. یه روزی حاج آقا تقی کرمانشاهی که یک رفاقتی هم با شیخ مرتضی زاهد داشته، ایشون هم میاد تو جمع و میگن آقا شما رفاقت داری؟ از حاج آقا بپرس یه چیزی شده ها. یه مدت خیلی حواس حاج آقا پرته، یعنی اصلا معلومه واضحه که ایشون ذهنش مشغول چیزی، حالا چی شده خدا آگاهه، ولی یه چیزی شده. ایشون میگه که آقای حاج آقا تقی کرمانشاهی، میگه گفتم که حاج آقا حواس پرتی پیدا کردیم، نگران شدیم چیزی شده فلان اینا. دیگه هی اصرار کردم، ایشون گفت چند روز پیش یک حدیث خوندم از پیامبر. همه کنشاشون حالا حدیث چی بوده فرام، گفتیم چی بوده که حالا اینقدر شما به هم ریختی؟ ایشون فهمون در اون روایت پیامبر و امیرالمؤمنین میگن که علی جان، به اندازه‌ای که تو با خوبی‌ها و راه‌های هدایت آشنایی، شیطان با بدی‌ها و راه‌های ضلالت در زمین و آسمان آشنایی داره. بعد میگم جو سکوت کرد ایشون، دیدیم لباش داره میلرزه، میگه که من با این شیطون چه کنم؟ عاشق مرتضی زاهد عارف بودم، من با این شیطون چه کنم؟ بعد من شیطون کجا بود؟ مثلا مگه به ساحت ما نزدیک میشه؟ جملت رو دوباره تکرار کن، مگه به ساحت ما نزدیک میشه؟ این نشون میده شیطون کاملا تو رو تسخیر کرده، به جای رسیدی که دیگه احساس خطرم نمی کنی. همه ما در معرض تک تک ما شیطون داریم. وقتی پیغمبر حدیثو خوندن که گفت یا رسول الله شما هم شیطون دارین، حضرت فرمودن آره، ولی من او رو تسلیم کردم، هر کاری کرده نتونسته پیغمبر وسوسه کنه. ما هم داریم، هر کدوم از ما شیطون مخصوص خودشو داره و او تا آخرین لحظه ولکن ما نی. چهارمین بودی که باید بشناسیم دنیاست. دنیا یعنی کجا؟ چی رو باید بشناسیم؟ اول از نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه عبارتی رو بخونم که این جایی که ما توش قرار گرفتیم و اسمش دنیاست چگونه جاییست. در خطبه 161 وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام علیه میفهمن، پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. دنیا به چشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. این وصف دنیا از نظر امیرالمؤمنینه. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گیرید که چگونه بند بند اعضای بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، شرف و شکوهشان از خاطرها محو گردید و همه ناز و نعمتها و رفاهها و خوشیها پایان گرفت که نزدیکی فرزندان به دوری و از دست دادنشان به همدمی همسران به جدایی تبدیل شد. دیگر نه به هم می نازند و نه فرزندانی می آورند و نه یک دیگر را دیدار می کنند و در کنار هم زندگی می کنند. پس ای بندگان خدا، بپرهیزید چونان پرهیز کسی که به نفس خود چیره و بر شهوات خود پیروز و با عقل خود به درستی می نگرد، زیرا که جریان انسان آشکار، پرچم برافراشته، جاده هموار و راه روشن و راست است. دنیا رو میخواییم بشناسین، روزی تشنازه شرکت کنید، یه بار برین زیارت اهل قبور. دنیا اینه، یقینی ترین امر دنیا مرگه، یقینی ترین امر مرگ و همه ای ما خواهیم برد بیشتر زودتر. از اون طرف تو شناخت دنیا، یک شناخت خود دنیا، دو شناخت ما که تو این دنیاییم. ویژگی ما چیه؟ ضعیفه، فانیه، فقیره، دشمن خوده. ما کیم حالا؟ یعنی منی که الان دچار غرورم، خودم کیم؟ یعنی دست و پام زر جاشه؟ مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی رحمت الله علیه، این عارف وارسته، میگن یه شب در عالم رؤیا دیدم که دشمن به من حمله کرده، یه دشمنی، حالا شیطان یکی به من حمله کرده، تو خواب باش گلاویز شدم، همجور درگیریم و ول نمی کرد. یه باری دیدم که داره من خفه میکنه، دیدم بهترین راه اینه که دستشو گاز بگیرم، یه گاز مکم از دستش گرفتم. تو همین حال یه مرتبه از خواب بیدار شدم، دیدم دست خودم تو دهنمه دارم فشار میدم. اونجا فهمیدم که دشمن من کسی جز خودم نیست. لذا می فهمد اعدا ادوک، دشمنترین دشمنان تو نفسک، التی بین جنبک، همین که بین دوتا پهلوت قرار گرفته، دشمنترین دشمن تو همونه. چرا؟ آقای دکتر دینانی خدا حفظش کنه می فهمودن، چرا شما به دوست نیکی بکنی دوستر میشه، به دشمن نیکی بکنی با تو نرم میشه، به نفس که نیکی میکنی دشمنش بیشتر میشه. چرا؟ چون نفس هرچی بهش میدی تمهش بیشتر میشه، لذا دشمنیش هیچ وقت کم نمیشه. به نفس باید اون مقداری که لازمه برای کنترل داد، بعدم بهش گفت بشین سر جات و الا یک ذره بهش رو بدی تا ته جهنم تو رو میبره. ما پس چهار تا بعد رو باید بشناسیم، خدا رو، معاد رو، شیطان رو و دنیا رو. اینا رو بشناسیم اصلا ما نزدیک میشیم به غرور. بعد دومی که تو علم و شناخت برای درمان غرور نیازه اینه که به داشته هامون نگاه بکنیم. داشته های ما در دنیا دو جورن، بعضی از اینا اکتسابی هن، بعضی غیر اکتسابی. خانوادمون، قیافمون، ضریب هوشیمون، اینا غیر اکتسابیه، ما برای کسب اینها کاری نکردیم. مثلا پدر خوبی داریم، خب ما که پدرمون رو خلق نکردیم که، خداوند لطف، به دنیا آمدیم باهوشیم، قیافمون خوبه مثلا، اینا یا چیزای اکتسابیه، مثلا پولی به دست آوردیم، قدرتی کسب کردیم، علمی به دست آوردیم. هیچ کدوم از اینها از ما نیست. یک، همه توفیق خداست و الا میشیم قارون. قارون بهش گفتن از این مال خب یه کمکی به فقرا بکن، گفت من اندیه، خودم کسب کردم. خدا گفت من اندیه، زمین اینو ببر ببینم من اندی چیکار میکنه. از اون طرف حواسمون به این باشه هیچ کدوم از اینا برای ما نمیمونه، نه اون اکتسابی ها نه غیر اکتسابی ها. بارها عرض کردم وقتی زلیخا درها رو بس، حضرت یوسف سلام الله علیه هی سعی کردن او رو ارشاد کنن، گفتن چرا این کارو میکنی؟ حتی تو روایت هست که یه بوتی داشت رفت یه پارچه‌ای کشید روی اون، حضرت فرمودن چرا این کارو؟ گفت نمیخوام خدا منو تو این حال. حضرت فرمودن این سنگ این چوب تو رو ببینه تو خجالت میکشی، بعد خالق داره ما رو نگاه میکنه. او گفت نه. حضرت فرمود چرا این کارو میکنی؟ گفت چشات خیلی قشنگه. حضرت فرمودن اولین چیزی که بعد مرگ این حشرات میخورن چشمه، دست بکش. ولی خب اون دیگه شهوت برش غالب شده بود. این اکتسابی و غیر اکتسابی هیچ کدومش به ما وفا نمیکنه. وقتی که بر پیکر مطهر حضرت امام رحمت الله علیه نماز خوندن مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی اعلا الله مقامه شریف، آیت الله گلپایگانی اینا آدمهای عجیبی هستند. موقع زندگی نامه و خانواده آیت الله گلپایگانی، بعد آیت الله صافی، اینا اصلا در حدی هستند که ترک اولا براشون خیلی عجیبن، به جهت تقوا خیلی عجیبن. آیت الله گلپایگانی نماز خوندن بر پیکر امام رحمت الله علیه، حالا اونه که سنشون بیشتر خاطرتون، آقازادهشون نقل میکنه چند پدرم از نماز که برگشتیم بعد مدت کوتاهی تب کردن. گفتم آقا چی شده، چرا مریض احوال شدیم فلان؟ ایشون میفرمایند که وقتی که دیدم بدن رهبر انقلاب با اون عظمت اینجور بی جان و بی حرکت رو زمین افتاده پشتم لرزید. امامی که یه نگاه میکرد 100,000 نفر تو ورشگاه آزادی جمع میشدن، عازم جبهه میشدن. امامی که میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، با آمریکا هیچ غلطی نمیتونست بکنه. امامی که میگفت صدام یه سنگی انداخته رفته. امامی که میگفت والله در تمام عمرم نترسیدم. دیدم این امام بی جان افتاده پشتم لرزید که آدمیزاد به چی بنده، واقعا آدمیزاد به چی بنده. بعد مغرورم به چی؟ به این که مثلا پشت بازو فلان، پشت بازو علی آنفلانزا میگیری ما رو باید بزن رو پیشونیت بردارن، پشت بازو دستت هم نمیتونی بیاره بالا. کدوم پشت بازو؟ قیافه رو داری؟ 4 روز دیگه پیر میشه، همش شروع میشه اگه قیافه باشه. اونور مال داریم، یه اتفاقی میفته پول از دست آدم در ورشکست میشه، بی سر ما رو کلا میذاره، یکی پول ما رو میگیره به میبره. سومین چیزی که کمک میکنه به شناخت ما برای جلوگیری از غرور احوال گذشتگانه. قبل از ما عده‌ای بودن دیگه، ما که اولین مخلوقات خدا نیستیم. از خطبه 88 بخونم، 83 برای امیرالمؤمنین یه صلوات خط کنه.
اللهم صل علی محمد.
حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 83 در مورد گذشتگان میگن، یعنی قبل از ما آدمایی بودن دیگه، تاریخ اونا رو نگاه کنید، اونایی که توشون خصوصا مغرور بودن. ای بندگان خدا، کجا هستند آنان که سالیان طولانی در نعمتهای خدا عمر گذراندن، تعلیمشان دادن و دریافتند و دریافتند مهلتشان دریافت تعلیمشان دادن و دریافتن، اینا گفتن اونا گرفتن، مهلتشان دادند و بیهوده روزگار گذراندن، از آفات و بلاها دورشان داشتند اما فراموش کردند، زمان طولانی آنها را مهلت دادن، نعمتهای فراوان بخشیدند، از عذاب دردناک پرهیزشان دادن و وعده‌های بزرگ از بهشت جاویدان به آنها دادن. ای مردم، از گناهانی که شما را به هلاکت افکند، از عیب‌هایی که خشم خدا را در پی دارد بپرهیزید. دارندگان چشم‌های بینا و گوش‌های شنوا و سلامت و کالای دنیا آیا گریزگاهی هست؟ اونایی که چشم بینا گوش دارین و سالمین، از این کالای دنیا گریزی دار؟ نه چنین است. پس کی باز میگردید؟ به کدام سو میروید؟ به چه چیز مغرور میشوید؟ همانا بهره هر کدام از شما از زمین به اندازه طول و عرض قامت شماست، یعنی یه قبر. تازه الان هم که 3 طبقه است، یعنی 1/3 کنید. آنگونه که خاکالود بران خفته باشد، ای بندگان خدا، همکنون به اعمال نیکو پردازید تا ریسمانهای مرگ بر گلوی شما سخت نشده و روح شما برای کسب کمالات آزاده است و بدنها راحت و در حالتی قرار دارید که می توانید مشکلات دیگر را حل کنید. هنوز مهلت دارید و جای تصمیم و توبه و بازگشت از گناه باقی مانده است. عمل کنید پیش از آن که در شدت تنگنای وحشت و ترس و نابودی قرار گیرید، پیش از آن که مرگ در انتظار مانده فرا رسد و دست قدرتمند خدای توانا شما را برگیرد. یه بار نگاه کنیم به تاریخ، از قابیل و نمرود و فرعون و چندونم ماویه و یزید و متوکل و صدام و قذافی و این همه مغرور، کشور خود ما این بنی سعد اول انقلاب که آقا من چند میلیون رأی دارم، سرگذشت اینا رو نگاه بکنیم، این مغرور ها چی شدن تش؟ کجان الان؟ حضرت میگه قبل از که دستت کوتاه بشه، آیت الله انصاری همدانی میفرمودن که یه حاکم جباری بود در همدان، این مرد، ولی خب حالا چون نفوذ داشت و اینا خیلی از مردم یا از ترس یا حکام و اینا آمده بودن تش جنازش. ایشون میگه من نگاه کردم دیدم روحش بالای تابوتشه، هی میخواد بگه خدایا اجازه بده من برگردم جبران بکنم، اجازه حرف زدن بهش نمیدن. اونا که تو تاریخ قلدر بودن و مغرور بودن فرق دارن با بقیه. هارون از کنار یه قبرستانی رد میشد، دید بهلول نشسته، یه سری استخونهای این مرده‌ها رو که اونجور هستش و اینا مثلا جا به جا شد و اینا رو گذاشته، هی جا به جا میکنه، اینو برمیداری میذاره اونجا. هارون به بهلول گفت چیکار داری میکنی؟ بهلول گفت اومدم اینا رو جدا بکنم، بین وزیر و حاکم و قاضی و رعیت و کارگر و کنیز و غلام، یعنی بر اساس سلسله مراتب اینا رو جدا بکنم، مثلا کی سرلشکر بوده، کی سرتیپ بوده، کی سرهنگ بوده، کی سرباز بوده، کی همین تقسیم بندی های دنیوی، میخوام ببینم کدوم وزیره. ولی هرچی نگاه میکنم همه مثل همه، ببینم چرا کلاشون همه مثل هم دیگه است، دستاشون پاها مثل هم دیگه است، اینا تو دنیا سر چی میزدن سر کله هم دیگه، تاش اون این دیگه، همون اسکلتی که تو فیلم ها هم بزن میبینیم. و چهارمین چیزی که باید بشناسیم و نکته علمیه بس فتانته، فتانت، فتنه یعنی باهوش بودن، خب فتانه یعنی باهوش بودن، تو فارسی هم به کار میبریم، میگیم فتانت و زیرکی، این کلمه عربیه. اگر فتن باشیم، فتن یعنی باهوش، فتن باشیم، خیر و شر رو تشخیص میدیم اما بر ما مشتبه نمیشه. خب چیکار کنیم که فتن باشیم؟ از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایتی رو عرض بکنم، حضرت میفرمایند که المرء بفتنته لا بصورته، آدم ها با اون فتانت و زیرکیشون شناخته میشن، ملاک فتانته، لا به صورته، نه قیافه و قدرت و خدم و حشم و بگیر و ببند اینا، نه به فتنته. المرء به همته لا به قنیته، آدم ها عرضشون به همتشونه نه به قنیته، نه به مالشون، به ثروتشون. بعد حضرت میگن الفتنت و هدایه، فتنت عامل هدایت. خب ما چی کار بکنیم فتن بشیم؟ حاج آقا مشتبه رحمت الله علیه رو همین اصرار دارن که اگر ما فتانت داشته باشیم به غرور دوچار نمیشیم. فتانت نتیجه چیه؟ بریم مثلا کلاس های مختلف شرکت بکنیم؟ نه، این موضوع خیلی کلاسی نیست، اگرچه کلاس هم اثر داره. یه بخش اقلیش شناخته که انسان بدونه مثلا دنیا و شیطان دو عامل غرورن، شگرداشون اینا متعل، این میشه قسمت نظری. اما آنچه ما رو حفظ میکنه نظر نیست، چیه؟ عمله. قرآن وقتی میخواد اشاره بکنه به مؤمنین میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بعد میگه و یتفکرون، یعنی اول اون تذکر ایستاده و نشسته، ذکر یعنی ذکر قلبی و لسانی و عملی، اول اهل ذکرن، اهل عملن، بعد و یتفکرون. اگر عمل کردیم ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فتانت عامل تشخیص خیر از شر و اینکه یه اتفاقی میفته من شامم فعاله، میفهمم دارم مغرور میشم، خود انسان میفهمه از بیرون مگه دیگه زنگ میزنه التماس دعا، اتفاقا من اینجوری میگم التماس دعا چون الان مغرورم، چون بعضی وقتا انسان برای تکبر از ابزار تواضع استفاده میکنه، من خیلی دوست دارم که همه فکر کنن از همه بالاترم، اگه بیام خودم بگم من از همه بالاترم، یه کاری بکنم شما منو پس میزنید، ولی اگه خودم یه جوری بگیرم گردنی کج بکنم همه میگین چقدر متواضعه، بعد که میگین متواضعه بعد میگین پس از همه بالاتره، یعنی برای که تکبرم و اعمال بکنم از ابزار تواضع استفاده میکنم. شیطان تا کجا آدمیزاد رو میبره؟ یه روایتی چند سال پیش دیدم، این بود که منافق نفاقش تا نقطه‌ای میرسه که اختیار اشکش دست خودشه، منافق میشه تا اراده میکنه برای شروع هم گریه کردن، بکایی دارم ایشون، منافقم من، اختیارش دست خودم. الان احساس کنم یه قطره اشکی بریزم، شما میگید چه حال معنوی، التماس دعا خواهش میکنم، مثلا گریه میکنم. یعنی اینقدر درجه نفاق میره بالا، اراده میکنه اشکش جاری میشه. اینا رو خودم میفهمم. غرور همینه. اگر فتانت انسان بالفعل شد، یعنی این استعدادی که خداوند به ما داده رو بالفعل کردیم، بوی غرور از 10 کیلومتری میفهمیم، متوجهم که یه کاری، یه خیری، یه اتفاقی افتاده، دارم فریب میخورم، الکی داره خوشم میاد، خودم میفهمم، نمیخواد کسی به من بگه. اگر زنده بودیم فردا شب انشالله بریم سراغ بحث عملی، تا انشالله پس فردا شب با امید خدا این بحث رو به یه نقطه برسونیم در مقایسه غرور و عزت نفس. خدایا به حق این ماه که آخرین شبش رو طی میکنیم، اول دعا میکنم اگر تا این لحظه خدای ناکرده ما جزء محرومین این ماه بودیم، که انشاءالله نباشیم، به عزت و جلال خداوند او رو سوگند میدیم که نباشیم، اگه جزء محرومین این ماه بودیم، خدایا در همین لحظه به حق مؤمنینی که در جمع ما هستن، جوانانی که تو این جمع هستن، به حق امیر المؤمنین تو رو قسم بگیم، همین لحظه ما رو از محرومین این ماه به جرگه مرحومین این ماه منتقل بفرما. خدایا به حق ماه مبارک و صاحب این ماه که وجود نورانی خودت، خدایا تو رو قسم میدیم ما رو از شر غرور، عوامل غرور، ریشه های غرور، علامات غرور و متعلق غرور محفوظ و مسلوم بدار. هده به پیشگاه مطهر و ملکوتی جناب نرجس خاتون، مادر بزرگوار امام زمان، ارواح له الفدا، صلواتی هدیه بفرمایید.